ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز پنج شنبه، روز پایانی ماه سیوم مهر، ماه 94، 22 اکتبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
با سلام، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دوچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدید در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه‌ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. او تأکید کرده که هر گونه اصراری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می‌شود. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای، میگوید تایید نهادهای مختلف نشان داد که خواسته های اصلی و کلان جمهوری اسلامی در برجام محقق شده است. آقای عراقچی که در برنامه ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکرد گفت اگر نقاط ضعفی هم در برجام وجود دارد، شورای امنیت ملی، مجلس و رهبر جمهوری اسلامی به آنها توجه کرده‌اند. به گفته او دولت به الزامات، شرایط و تکالیفی که برای آن قرار داده شده توجه خواهد کرد تا برجام به صورت 100% صحیح و کامل اجرا شود. آقای عراقچی هدف عمده از مذاکرات هسته‌ای را لغو تحریم‌ها عنوان کرده است. رئیس ستاد انتخابات ایران میگوید وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر الکترونیکی شدن انتخابات اتفاق نظر دارند. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد حسین مقیمی نوشته است وزارت کشور سخت افزار ویژه انتخابات را تهیه و به شورای نگهبان داده است. به گفته آقای مقیمی در مرحله بعد قرار است کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان نرم افزار ویژه‌ای را تهیه کنند. رئیس ستاد انتخابات تایید کرده است که از سوی دولت 1/3 بودجه لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار گرفته، اما برای این کار به گفته او هم فکری و موافقت شورای نگهبان و وزارت کشور لازم است. سخنگوی اورژانس ایران از مسمومیت 185 نفر از اهالی چالوس در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گفته مشتبه خالدی، از اولین ساعت روز سه‌شنبه تعدادی از ساکنان چالوس به بیمارستان‌های رازی و طالقانی آن شهر مراجعه کرده و در آنها علائم مسمومیت دیده شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای خالدی نوشته است که تا پایان روز 185 نفر به دلیل مسمومیت به این دو بیمارستان مراجعه کردند و همه آنها به جز 14 نفر از بیمارستان مرخص شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران میگوید برخلاف صحبت‌های مدیران نرم افزار پیام‌رسان تلگرام، این شبکه در ایران فیلتر نشده و اختلال در عملکرد آن به دلیل مشکلات زیرساختی در ارتباطات اینترنتی بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز چهارشنبه با تکذیب صحبت‌های مدیران تلگرام مبنی بر درخواست ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران گفت اگر روزی بر حسب حکم قاضی قرار باشد به اطلاعاتی دسترسی ایجاد شود، این موضوع هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و تصمیم گیری دولت ندارد. و نیروهای ارتش عراق با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به سوی رمادی پیشروی می‌کنند. کلونل استیو وارن، فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف، روز چهارشنبه گفت نیروهای عراقی در چندین جبهه نزدیک به رمادی پیشرفت کردند ولی در روزهای اخیر حرکت آنها کند شده است. به گفته او در هفته گذشته بیش از 20 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف رمادی صورت گرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم جمشید زند میشنیدید و اگر که میخواید خبرهای بیشتری رو بخونید و دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تایید برجام یا با چالش روبرو کردن اجرای آن در این مجله نیمه شب جوانب مختلف نامه آیت الله علی خامنه ای به حسن روحانی درباره اجرای توافق هسته‌ای را بررسی خواهیم کرد. به دنیای ارتباطات و فناوری سری میزنیم. آیا تلگرام فیلتر شده است؟ صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم در این مجله نیمه شب جایی دارد. برای اینکه شنونده اینها و تازه ترین های جهان ورزش باشید، دعوت میکنم تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه ای در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اجرای برجام چند شرط گذاشت. رهبر ایران در نامه خود وضع هر گونه تحریم جدید به هر بهانه ای رو نقض برجام دونسته و از دولت خواسته برای لغو تحریم ها تضمین های قوی و کافی و حتی کتبی از طرف های مقابل گرفته شود. بشنویم بیشتر درباره این نامه از همکارم وحید پوراستاد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی مصوبه 19 مرداد ماه سال 94 شورای عالی امنیت ملی در مورد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را که به برجام معروف شده با رعایت 9 شرط از سوی دولت تایید کرد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
بر اساس نامه رهبر ایران مشخص میشه که شورای عالی امنیت ملی در 19 مرداد توافق اتمی وین را تصویب کرده بود. این در حالیه که مجلس 28 مرداد تازه کمیسیون برجام را تشکیل داده بود، به این معنا که قبل از هر تصمیم مجلسی درباره توافق اتمی وین این توافق در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود. بنابراین به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه فضای سیاسی و خصوصا مخالفان هم برای پذیرش این توافق آمادگی پیدا بکنن و توافق تلطیف بشه، عملا اصرار داشته که مجلس هم این مصوبه را به نوعی بررسی بکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برجام دارای نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، در یکی از مهمترین بخش‌های نامه خود با اشاره به اینکه پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی صورت گرفته، از دولت خواسته برای تضمین اجرای برجام و لغو تحریم‌ها از رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا تضمین کتبی بگیرند. در بخش دیگری از نامه رهبر ایران به حسن روحانی همچنین وضع هر گونه تحریم در دوره 8 ساله از سوی قدرت‌های جهانی را حتی در زمینه تروریسم و حقوق بشر نقض برجام دانسته است. مهدی مهدوی آزاد، تحریک‌گر سیاسی ساکن آلمان:
واقعیت این هست که موضوع تحریم ها و ادامه تحریم ها و تحریم های تازه موضوعی پرتنش و حاشیه داره. تصور میشه که یکی از موضوعاتی است که در سالهای آینده هم در واقع بحران ساز خواهد شد. دفاع مقامات دولت آمریکا، مخصوصا اظهارات جان کری در سنای آمریکا و تاکید مؤکد او بر اینکه سنا میتواند هر موقعی که خواست تحریم های جدیدی رو از ایران تحمیل کنه در حوزه های دیگه از جمله حقوق بشر، با این نوع ادبیات و نگارش آیت الله خامنه ای در تضاد آشکار و جدیه. بنابراین یکی از معدود موضوعاتی است که بالقوه میتونه تنش‌زا بشه. لحن آقای خامنه‌ای در این زمینه بسیار محکم هست.
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از نامه خود نوشته: اقدام در مورد نوسازی کارخانه عراق با حفظ هویت سنگین آن و همچنین معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی تنها در صورتی آغاز شود که قرارداد مطمئن همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. طارق رؤوف، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین‌الملل استکهلم:
ببینید، هنوز میزان زیادی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود دارد. تئوری ایران این است که اگر سانتریفیوژها را جمع کند و قلب عراق را بیرون بیاورد و آن وقت طرف غربی تحریم‌ها را بنابر توافق رفع نکند، بازگشت به وضعیت پیشین خیلی سخت خواهد بود. در نتیجه می‌خواهد اول موضوع PMD حل شود و از سر راه برداشته شود، چرا که این موضوع پدید آورنده تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بوده است. بعد از رفع این موضوع، ایران آماده تکمیل قدم‌هایی است که برخی از آنها برگشت ناپذیر خواهند بود و برخی نیز مانند نصب دوباره سانتریفیوژهای فوردو و نتنز زمان زیادی خواهد برد.
در نامه آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور ایران اگرچه از تیم مذاکره کننده و مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی مطبوعات و مخالفان برجام تقدیر شده، اما این نگرانی همچنان وجود دارد که برخی از شروط او در این نامه تبعات منفی در اجرای برجام برای دولت داشته باشد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
من فکر میکنم نکاتی که آقای خامنه‌ای تأکید کرده و ممکنه منفی تلقی بشه چندان منفی نیست، برای اینکه تأثیر عمده‌ای نه بر روند اجرا داره و نه بر موقعیت دولت، منظورم تأثیر منفی هست. بنابراین بیشتر برای محکم‌کاری و به نوعی به دست آوردن دل تندروها برخی نکات رو که قبلا هم تکرار کرده بود آقای خامنه‌ای اینجا در این نامه آورده و فکر میکنم بیشتر برای خوابوندن اون قائله هیاهوی تندروها این نامه منتشر شده و در ضمن به طور صریح موضع شورای امنیت در این نامه تصریح شده.
در اولین واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی به نامه رهبر ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که عصر چهارشنبه گفت تلاش می‌کنیم تا فریب طرف مقابل را نخوریم.
پیامی که امروز ایشون فرمودن، ما سعی میکنیم کاملا نعل به نعل تابع فرمایشات ایشون باشیم. تمام تلاشمون رو به کار خواهیم گرفت که خدای نکرده ما فریب طرف مقابل رو در هیچ کدوم از اقدامات پیشرو نخوریم.
در نخستین واکنش ها هم به نامه آیت الله خامنه ای، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس این پیام را فصل الخطاب برای موافقان و مخالفان برجام دانست و غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز خواهان این شد که افراد و جریان ها با رعایت هشدارها و تذکرات رهبر ایران مانع بروز دو دستگی شوند.
همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشت به نامه آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه به حسن روحانی نوشته شده برای اجرای توافق هسته‌ای. در واکنش به این نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم ساعتی پیش در شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران صحبت‌های رو مطرح کرد. آقای عراقچی که هماهنگ کننده ایران در زمینه اجرای برجام هم هست، در این باره گفته که کارشناسان حقوقی ایران در حال بررسی بیانیه‌هایی هستند که اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه رفع تحریم‌ها منتشر کردند. این بیانیه‌هایی که آقای عراقچی به اون اشاره کرد در زمان اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی اون توسط آژانس اجرایی خواهند شد. آیت الله خامنه‌ای هم در نامه‌ای که به رئیس جمهوری درباره اجرای توافق نوشته بود، گفته بود که طرف مقابل باید تضمین کتبی بده که تحریم‌ها با بهانه‌های دیگر اعمال نمی‌شوند. آقای خامنه‌ای شرط اجرای برجام رو لغو تحریم‌ها مطرح کرده بود. در این باره نظر مهرداد عمادی، تحلیلگر حوزه اقتصادی در بریتانیا رو جویا شدیم.
من تصور میکنم که این در خوشبینانه‌ترین حالت به هر حال این یک مقدار تنش رو بالا نگه میداره، چون در حقیقت نشون میده که در ایران این نگرانی ها انقدر سنگین هست که آقای خامنه‌ای با لحنی که کمتر از اون بوی دوستیات و بیشتر از اون اعلام خطر کردنه، این را اگه به کوتاه بخوایم نگاه کنیم، شاید این به این خاطر باشه که در اجرای این توافق کارهایی که باید انجام بشه از هر دو سو که این توافق در حقیقت نهایی برای دستاورداش، اقداماتی که ایران باید بکنه اینها تمام در آغاز این دوره پس از توافقه و اقدامات بسیار سنگینه، یعنی اینا گامهایی که بازگشت از اونها خیلی خیلی مشکل یا خیلی هزینه بالا خواهد داشت و اینها ایران باید برداره. طرف دیگه هم گستردگی برداشت تحریم ها رو عمل کنه، همین که برگشت اونها دیگه ممکن نشه. خب این نگرانی هست که در حقیقت من فکر می‌کنم نگرانی رو بیشتر آقای خامنه‌ای شاید داشته باشه که اگر این کار رو ما بکنیم، این امتیاز رو بدیم، این گام ها رو برداریم، ضمانت چیه که اون طرف انجام بده؟ من به عنوان کسی که خود این سالها در قراردادهای اقتصادی و تجاری بودم، این توافقی که ایران کرده با گروه 5 به اضافه 1 و تاییدی که سازمان ملل متحد کرده، اینها زیرپایه حقوقی این رو بسیار معرفی شرط های بیشتر، نه در حقوق نه برای گام های بعدی انجام توافق مثبت خواهد بود، به خاطر اینکه ما این قرارداد بسیار محکم از نظر حقوقی داریم. آقای خامنه‌ای گفتند در این ابهام هست، کاسی های هست که درسته برخی از اینها، ولی که در مسائل سرخط، در نکات سرخط ابهامات وجود نداره.
در همین اسنای صحبت شما به این موضوع هم بپردازیم که وقتی که آقای خامنه‌ای میگه اگر در طول 8 سال اجرا در هر سطح و به هر بهانه تروریسم حقوق بشر بخواد تحریمی اعمال بشه، این اجرای توافق رو متوقف میکنه، منظور آقای خامنه ای از هر سطح و به هر بهانه ای چیست؟ آیا واقعا افسودن نام افراد هم منجر میشه به توقف توافق هسته ای به نظر شما؟
این رو من نمیتونم ارزیابی بدم به خاطر اینکه اینو فقط من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و مشاورین آقای خامنه‌ای. اما اگر فرض کنیم که آقای خامنه‌ای منظورش نمید که فرض کسی هم مطرح بشه که شامل تحریم های جدید بشه به خاطر حالا مثلا فعالیت های پولشویی کرده یا خرید های غیر قانونی، این به نظر من حرف بسیار بسیار سنگینیه برای انتظار اجرای اون. برای اینکه اولا برای 8 سال هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس کمیسیون اتحادیه نمیتونه یک همچین تضمینی بده، و دو اینکه تمامی ما در جهان به عنوان کشورها مقید هستیم که قوانین بین‌الملل رعایت کنیم. اگر ایرانی قوانین رعایت کنه خیلی مشکل خواهد بود طرف مقابل بخواد تحریم روی ایران بگذاره، و اون تحریم تا اگر گذاشتن بشه ایران دست خیلی پردوانی خواهد داشت برای رفتن به دادگاه های جهانی برای برگردوندن اون تحریم و حسابات گرفتن. من تصور میکنم برخی اوقات گفته هایی که نگرانی های درونی ماست شاید گام های بعدی رو یک مقدار برای ما برای هر دو سو هزینه افزایی بکنه که به هر حال شاید به سود ایران نباشه.
مرداد عمادی تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا تحلیلش رو درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای مطرح می‌کرد. در همین باره عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در شبکه 2 تلویزیون ایران در این باره گفته که در برجام عنوان شده که تحریم‌های هسته‌ای که برداشته میشه حق ندارند به بهانه و نام دیگری اعمال کنند. آقای عراقچی افسوده که طرف مقابل 5 به علاوه 1 تعهد رو در برجام داده و قبول کردن تحریم ها رو به بهانه دیگری وضع نکنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
16 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته و یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا میتونید در هر ساعت و دقیقه این شبانه روز با ما همراه باشید، نظرتون رو درباره اخبار و مسائل روز با ما در میون بگذارید، خصوصا درباره اتفاقات اخیری که در ایران افتاده، از جمله نامه رهبر ایران به حسن روحانی درباره تایید توافق هسته‌ای و شروطی که رهبر ایران مطرح کرده. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه ها در دست گرفته و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
ما ملت ایران امیدواریم که کشورهای 5 به اضافه 1 که در رأس آنها آمریکا به تعهدات خود که لغو همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است متعهد باقی بماند. در غیر این صورت این ایران است که از میز مذاکره فاصله خواهد گرفت.
آقای مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان فرمودند لازم است مداحان هم وارد سیاست شوند. چه اشکال داره یه مقدار هم مداحان وارد سیاست و کم کم مثل سپاه پاسداران در اقتصاد هم نفوذ کنند؟
مردم باور کنید این خرجی که ایران برای خودش تو سوریه درست کرده برای دفاع از اسد فقط خرج اسد میتونه بکنه، نمیتونه خرج شما رو بکنه. از این تقاضا میکنیم اصلا نخواین این پول رو. چرا انقدر خوشحالیم؟ چرا فکر میکنیم پول برمیگره تو جیب مردم؟ درست میره تو حساب اسد برای کشت و کشتار مردم و عزیزان جوانای ایرانی.
در جمهوری اسلامی ایران ارقام غارت اموال مردم از مرز 3000 میلیارد و 12000 میلیارد و اینها گذشته. 22 میلیارد ارز رو میبرن بفروشن بر نمیگرده دیگه. بعد آقای جهانگیری اظهار خوشحالی میکنن و با افتخار اعلام میکنن که یک قرارداد خارجی، اونم بدون اشاره به اینکه با کدوم کشوره، به مبلغ 4 میلیون یورو یا دلار این رو اعلام میکنن. واقعا مثل اینکه با بچه طرف هستن. شما امروز جیب هر سرایدارت وزارت اطلاعات بتکنین بیشتر از این مبلغ بریزه به دامن خودتون. این حرفا چیه؟ مگه مردم نمیدونن؟ مگه مردم نمیفهمن؟ 4 میلیون دلار، شما 400 میلیارد دلار نیاز دارید به ارز خارجی تا چرخ اقتصادتون راه بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی اظهارات مدیران تلگرام درباره فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود واعظی روز چهارشنبه دلیل انسداد شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران را ناشی از اختلال در اینترنت دانست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
محمود واعظی گفته‌های مؤسس تلگرام مبنی بر درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام را به شدت تکذیب و اظهار کرده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حذف بخشای به توصیف وی غیر اخلاقی به مدیران آن شبکه اجتماعی ایمیل ارسال کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وی روز چهارشنبه در تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت که طی 2 هفته اخیر مشکلاتی در وضعیت اینترنت و ارتباطی ایران با جهان پیش آمد و علت آن را قطع شدن کانال‌های سه‌گانه ارتباطی موجود در خاک ترکیه، بابل‌مندب و خلیج فارس بر اثر برخورد کشتی عنوان کرد. مؤسس تلگرام پاول دوروف اظهار داشته درخواست همکاری برای جاسوسی از کاربران ایرانی را رد کرده و این را دلیل فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ایران دانسته است. محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را چنین تجزیه و تحلیل می کند.
یکی این که بار اوله که همچین خبری منتشر میشه که مسئولان ایرانی مستقیم با یه همچین شرکتی تماس گرفتن و ایشون اطلاعات رو خواستن، تا به حال این کارو نمیکردن یا حداقل خبرش پخش نمیشد. و اینکه این چیز خواسته باشن احتمالاً باید یک امیدی چیز داشته باشن، چون مثلا فرض کنید خب یاهو، اسکایپ، وایبر، این شبکه‌ها اینا قبلا هم بودن و اینها یه امیدی باید داشته باشن از تلگرام که برن سراغشون براشون اطلاعات بخوان. ولی اینکه به هر حال اونها هم اطلاعات ندادن، واقعا اگه این کار نکرده باشن خیلی خوبه. با این وجود اگر تلگرام الان در دسترسی نیست فقط میتونه فیلتر شده باشه، چون صحبتی که آقای واعظی گفته یک کشتی از جای رد میشه، اینا این صحبتای حرفای خیلی بی‌پایه است. ارتباط اینترنت یا همش قطع میشه اگر مسئله کابل و ارتباط به خارج باشه، یا همش قطع میشه یا هیچ کدومش قطع نمیشه، نمیتونه یک سرویس خاص برات پس بشه. این خود این حرفه یه مقدار عجیبه، ولی در مجموع خب طبیعیه که اینها یا میخوان دسترسی داشته باشن یا اینکه فیلترش کنن.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی تصریح کرده است شبکه‌های اجتماعی که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت کنند و محتوای به توصیف وی غیر اخلاقی نداشته باشند به هیچ عنوان مسدود نخواهند شد. رضا فانی یزدی، کارشناس علوم کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود پیرامون این مسئله را چنین بازگو می کند.
به اون چه که مسئولین جمهوری اسلامی در رابطه با فیلترینگ میگن نمیشه اعتماد کرد، به خاطر که سیاست جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته بر اساس این بوده که شبکه‌های اجتماعی رو، شبکه‌های خبررسانی رو، سایت‌های اینترنتی رو به طور مرتب فیلتر میکنه و همچنان هم بیشتر سایت‌ها فیلتر هستند و کاربران اینترنتی در ایران امکان دسترسی به این سایت‌ها رو ندارن. تلگرام هم یکی از این موارد هست، به دلیل اینکه یکی دو سال گذشته و ماه‌های گذشته تعداد بسیار زیادی از ایرانی‌ها از این شبکه استفاده کردند، به خاطر که بقیه راه‌ها بسته بود و این فیلتر نمی‌شده از این استفاده می‌کردند و جمهوری اسلامی از مسئولین اونها خواسته که این امکانات رو در اختیار اونها بذاره که این کاربران چه کسانی هستند. این خیلی رواج داره در کشورهایی که نظام‌های بسته و دیکتاتوری و اتوکراتیک سر کار هستند و مشابه این رو در چین میبینیم، در بقیه کشورها میبینیم که با این کمپانی ها در تماس هستن، امکانات اونها رو میگیرن و دسترسی کامل دارن به این اطلاعات.
دسترسی به تلگرام به وسیله گوشی‌های هوشمند در ایران طی ماه‌های گذشته همواره گرفتار اختلال بوده و این در حالی است که این شبکه اجتماعی به واسطه آنچه که گفته می‌شود عملکرد حفاظتی و ایمن آن در عرصه پیام‌رسانی است، کاربران پرشماری در ایران یافته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در اینجا 25 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه که شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، نوبت میرسه به تازه‌ترین‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته نهم خود را با 5 مسابقه پشت سر گذاشت. تغییری در سطح جدول پیش نیامد و استقلال بدون پیروزی پیشاهنگ باقی ماند. روز چهارشنبه دیدار 2 تیم همنام، استقلال تهران و استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی و با حضور اندک تماشاگران که به زحمت تعدادشان به 3000 نفر میرسید برگزار شد و 2 تیم 1-1 مساوی شدند. استقلال اهواز هم در خانه 2-3 از تیم پدیده مشهد شکست خورد تا همچنان ته جدول یکی مانده به آخر باقی بماند. پدیده 7. دیدار تیم‌های همسایه در جدول راه آهن و نفت که به ترتیب 12 و 13 اند 2-0 به سود نفت تهران بود. در اصفهان ذوب‌آهن و گسترش فولاد بدون گل 0-0 مساوی شدند و در قم سبا با پیروزی 2-1 تیم فولاد خوزستان را بدرقه کرد. به این ترتیب در پایان هفته نهم لیگ برتر استقلال تهران با 18 امتیاز همچنان پرچمدار لیگ است. سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان هر دو 16 امتیازی و دوم و سوم. ذوب‌آهن با 15 و سبای قم با 14 امتیاز چهارم و پنجمند. هفته دهم لیگ برتر دوشنبه آغاز خواهد شد. تیم والیبال پیکان در نخستین روز لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور تیم آلومینیوم هرمزگان را 3-0 شکست داد تا خود را برای سفر به برزیل آماده کند. پیکان که دارای عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا است و به عنوان نماینده این قاره در جام باشگاه‌های جهان شرکت می‌کند، پنجشنبه شب عازم برزیل خواهد شد. پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان در مصاحبه با شبکه خبر می‌گوید:
باشگاه جهان یه شرطی داره که تیم‌های مختلف میتونن هر چند تا بازیکن از کشورهای دیگه میتونن داشته باشن و این کارو برای بقیه رقبا سخته، برای ما هم سخته. با توجه به اینکه ما هم تیم خوبی هستیم، هیچ به قول معروف ناامید نیستیم، تمام تلاش می‌کنیم ان شاءالله اونجا بهترین نتیجه ممکن رو بگیریم.
تیم والیبال پیکان در جام باشگاه‌های جهان در دور مقدماتی با نمایندگان والیبال مصر و آرژانتین هم گروه است. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا فینالیست‌های خود را شناخت. گوانگژوی چین، الاهلی امارات متحده عربی. به دنبال مساوی بدون گل گامبا اوزاکای ژاپن و گوانگژوی چین در بازی برگشت در ژاپن، تیم گوانگژو در مجموع 2 بازی 2-1 برنده و راهی فینال شد. گوانگژوی چین در فینال تیم الاهلی امارات را ماهاینده پیش روی دارد. الاهلی امارات متحده عربی با حذف الهلال عربستان فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شده است. در میان 32 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها در آغاز کار، ایران 4 نماینده داشت که هر 4 تا حذف شدند. نفت تهران، فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس. و در اروپا با آغاز دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره، بار دیگر بازار فوتبال داغ شده است. تیم زنیت سن پترزبورگ از روسیه تاکنون تنها تیمی است که هر 3 بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته. بارسلون قهرمان دوره پیش اروپا 2 پیروزی و 1 مساوی دارد. رئال مادرید و پاریس سن ژرمن نیز از جمله تیم‌های بدون شکستند که ساعتی پیش در پاریس به مسافه یکدیگر رفتند. نتایج 8 بازی آخرین از دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
تازه ترین های جهان ورزش رو میشنیدید از حبیب روشنزاده و این خبرها ما رو میرسونه کم کم به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. اگر که 30 دقیقه گذشته رو از دست دادید و میخواید این مجله رو از ابتدا بشنوید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا هم این مجله رو میتونید بشنوید، هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه 30 مهر ماه سال 1394، 22 اکتبر سال 2015 میلادی. سپاسگزاریم که همراه این مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، مجله‌ای که 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و میتونید در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما باشید با نام نماگر. و اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز، بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر، بار دیگر با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای میگوید تایید نهادهای مختلف نشان داد که خواسته های اصلی و کلان جمهوری اسلامی در برجام محقق شده است. آقای عراقچی که در برنامه ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکرد گفت اگر نقاط ضعفی هم در برجام وجود دارد، شورای امنیت ملی، مجلس و رهبر جمهوری اسلامی به آنها توجه کردند. به گفته او دولت به الزامات، شرایط و تکالیفی که برای آن قرار داده شده توجه خواهد کرد تا برجام به صورت 100% صحیح و کامل اجرا شود. آقای عراقچی هدف عمده از مذاکرات هسته‌ای را لغو تحریم‌ها عنوان کرده است. نیروهای ارتش عراق با کمک حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به سوی رمادی پیشروی می‌کنند. کلونل استیو وارن، فرمانده آمریکایی نیروهای ائتلاف، روز چهارشنبه گفت نیروهای عراقی در چندین جبهه نزدیک به رمادی پیشرفت کردند، ولی در روزهای اخیر حرکت آنها کند شده است. به گفته او در هفته گذشته بیش از 20 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف رمادی صورت گرفته است. گروه خلافت اسلامی حدود 6 ماه پیش شهر رمادی مرکز استان الانبار را تصرف کرد. دور اول انتخابات پارلمانی مصر با شرکت 26.5% از واجدین شرایط رأی دادن در آن کشور برگزار شد. این انتخابات روزهای یکشنبه و دوشنبه در 14 استان از 27 استان مصر برگزار شد و روز چهارشنبه کمیسیون انتخابات مصر میزان مشارکت مردم در آن را اعلام کرد. دور دوم انتخابات در دیگر مناطق مصر یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبران ترکیه و عربستان درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین، آقای پوتین در گفتگوی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان او را در جریان مذاکراتش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار داد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و ترکیه نیز موضوع سوریه و نگرانی ترکیه از افزایش تعداد پناهجویان و پیامدهای حمله به حلب مطرح شد. روز گذشته بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری غیرمنتظره به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. ترکیه و عربستان از مخالفان حکومت بشار اسد به شمار می‌روند و در 4 سال گذشته به گروه‌های مسلح مخالف اسد کمک کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نمی کند. آقای بایدن گفت گرچه نامزد انتخابات نیست، ولی نظراتش را درباره جایگاه حزب دموکرات و مسیری که آمریکا باید طی کند به روشنی بیان خواهد کرد. جو بایدن با دفاع از سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواست که با یکدیگر همکاری کنند. و مؤسسه ملی اقیانوس شناسی و جوشناسی آمریکا 9 ماهه اول سال جاری را گرمترین دوره در تاریخ معاصر کره زمین اعلام کرده است. بر پایه تحقیقات این مؤسسه، سپتامبر هم گرمترین ماه در بیشتر نقاط جهان از سال 1880 میلادی تا کنون بود. دانشمندان با محاسبه میانگین دمای هوا در قاره‌های مختلف و سطح اقیانوس‌های جهان به این نتیجه رسیدند که در ماه سپتامبر دمای هوا نزدیک به 1 درجه سانتیگراد بیشتر از میانگین آن در قرن 20 بود. در این ماه همچنین بزرگترین افزایش میانگین گرمای هوا در 136 سال گذشته به ثبت رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم جمشید زند و در اینجا نوبت میرسه به برنامه نماگر که در 10 دقیقه پیش رو میتونید تازه ترین های اخبار اقتصادی رو بشنوید از همکارم آرش حسنی. من هانا کاویانی هستم و روز پنجشنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته درباره بسته سیاستی جدید دولت که قرار اقتصاد ایران رو بدون افزایش تورم از رکود خارج کنه با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. یک سال از بر سر کار آمدن دولت 11 میگذشت که در مرداد ماه سال 93 دولت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در قالب بخشی از بسته ضد رکود خود به مجلس ارائه کرد تا به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت گام بلند دولت برای خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود برداشته شود. آن لایحه تا به قانون بدل شود برگه‌های تقویم سال 93 به بهمن ماه رسید. حمید رضا فولادگر نماینده مجلس که ریاست بر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را بر عهده داشت درباره کارکردها و اهداف آن قانون چنین میگفت:
بیشتر مبتنی بر این هست که ما با اصلاح ساختارهای اقتصادیمون و ساختارهای مالیمون بتونیم موانع رو رفع کنیم، مثلا از طریق نظام بانکی و اصلاحاتی که تو بحث نظام بانکی شد، یا از طریق تقویت بازار سرمایه، یا از طریق حل مسائل مانده بدهی‌های صندوق ذخیره و صندوق توسعه ملی، یا از طریق رفع موانع سرمایه گذاری تو پروژه‌های بالا دست، تکمیل زنجیره‌های ارزش توی حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی، یا از طریق یه سری اصلاحاتی تو قوانین مثلا حوزه معادن یا حوزه روابط کار یا مسائل گمرکی یا مالیات سعی شده که این هدف تامین شه و بخشش هم از طریق بحث تامین مالی و بحث سرمایه در گردش.
اما تا آیین‌نامه‌های اجرایی آن قانون به دستگاه‌ها ابلاغ شود تابستان سال 94 فرا رسیده بود و در تیر ماه 94 دیگر معلوم بود که اقتصاد ایران در رکودی سنگین گرفتار آمده که بیرون آمدن از آن دشوار می‌نمود. سالی که امیدهای به وجود آمده از رشد 3% سال قبلش در بهار امسال رنگ باخت. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افت شدید درآمدهای دولت از رهگذر این کاهش قیمتها، طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و مشخص شدن ابعاد واقعی مشکلات اقتصادی ایران باعث شد تا آن لایحه و قانون و بسته نتیجه مشخصی نداشته باشد. آغاز حرکت رو به افول اقتصاد ایران از زمستان سال 93 تا بهار 94 ادامه یافت تا تیم اقتصادی دولت یک بار دیگر دست به کار شود و بسته سیاستی دیگری را تدوین کند. این بار اما همه چیز سریع اتفاق افتاد. 2 هفته قبل علی طیب نیا در حضور در یک برنامه تلویزیونی:
طی 3 ماه گذشته با دستوری که آقای رئیس جمهور دادن و نامه‌ای که به معاون اول محترم دادن، ما مجدداً یک بسته جدید مقابله با رکود رو تهیه کردیم. تصمیمات متعددی در حوزه‌های مختلف سیاست اقتصادی گرفتیم. اینا با توافق تیم اقتصادی دولت هم بوده.
یک هفته بعدتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای توضیح درباره بسته جدید سیاستی دولت که با هدف خروج غیر تورمی از رکود تدوین شده در برابر دوربین تلویزیون ایران نشست.
ما الان نیاز داریم به یک بستهی که رونق ما رو سرعت ببخشه. برای این کار ما یک سیاست‌های کوتاه مدتی رو تدوین کردیم.
رئیس جمهوری ایران در توضیح محورهای این بسته پیشنهادی دولت به این 3 محور اشاره کرد:
تو این بسته میخواییم اقدامی بکنیم که بانک ها دستشون یه خورده بازتر بشه برای تسهیلات، پس تولید کننده مشکلاتی که داشت میخواییم مشکلاتش کم بکنیم. از طرف دیگر تولید کننده ها با انبارهای پر مواجه شدن. ما اینجا باید به قول معروف تقاضا رو تحریک کنیم. ما داریم تقاضای دولت رو زیاد میکنیم. اگر ما میخواییم این انبارها خالی بشه، یه راهش صادراته، باید صادرات رو تسهیل بکنیم. یه راهش خرید داخلی است. ما دنبال این هستیم که تسهیلاتی در اختیار مردم قرار بدیم.
شاه بیت بسته سیاستی دولت تحریک طرف تقاضای اقتصاد است. سیاستی که منتقدانی جدی دارد و معتقدند اتخاذ چنین سیاستی که ویژگی‌های انبساطی به همراه دارد دستاورد دولت در کنترل تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اطمینان داده که دولت همچنان با شرط حفظ دستاورد کنترل تورم به خروج از رکود می‌اندیشد.
ببینید این که ما به سیاست خودمون برای مقابله با تورم ادامه میدیم هیچ گونه تردیدی توش وجود نداره. ما مقابله با تورم رو هم به لحاظ اینکه پیش نیاز رشده بهش حساسیم و همین که خودش آثار منفی توی اقتصاد کشور بر جای میگذاره.
اما تفاوت‌های بسته سیاستی پیشین دولت با آنچه تحت عنوان بسته سیاستی جدید مطرح می‌شود در کجاست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی است، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه‌های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفت. در بسته پارسال از تسهیلات اعتباری تکلیفی خبری نبود، در حالی که بسته تازه عمدتاً بر همین تسهیلات تکلیفی تکیه داره. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی مکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق همراه است. خلاصه اینکه بسته سال پیش مبارزه با رکود همراه بود با مبارزه با تورم، در حالی که در بسته تازه تا حدی میشه گفت که بوی تورم به مشام میرسه.
برگرداندن بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های منضبط، تنوع بخشی به منابع و ابزارهای تأمین مالی همچون فروش اوراق قرضه، راه اندازی ابزار خرید دین، انتشار و فروش اوراق مرابحه از جمله مهمترین سیاست‌های دولت در این بسته است. آنطور که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته است، اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و طلبکار پیشرفت‌هایی هم داشته است.
آخرین پرداختی ما برای طرح‌های عمرانی تا این لحظه 14780 میلیارد تومان است. این عدد 14780 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته همچه موقعیتی که 12789 میلیارد تومان بود بیش از 2000 میلیارد تومان افزایش یافته.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، اما بر این باور است که فروش اوراق قرضه دولتی به عنوان یکی از راه‌های تأمین مالی دولت در شرایط رکودی امروز اقتصاد ایران چندان قابل اتکا نیست.
دولت از دو راه میتونه بدهی خودش رو به پیمانکاران و بانک‌ها پرداخت کنه، یکی انتشار اوراق قرضه و دوم افزایش احتمالی درآمدهای نفتی. گزینه دوم با توجه به رکود بازار نفت چندان محتمل نیست. تنها گزینه دولت همون انتشار اوراق قرضه است. اما در اقتصادی که رکود جریان سرمایه و نقدینگی رو متوقف کرده و این رکود برش حاکمه، تقاضا برای این اوراق قرضه تا چه میزان خواهد بود و آیا فروش اوراق قرضه کفاف بدهی‌های کلان دولت رو به بانک‌ها و به پیمانکاران خواهد داشت؟
از دیگر سیاست‌هایی که در بسته سیاستی دولت در نظر گرفته شده و پیش از این حسن روحانی نیز به آن اشاره کرده بود، طراحی تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و خرید کالاهای تولید داخل است تا با پرداخت این تسهیلات به خریداران از موجودی انبار تولید کنندگان ایرانی کاسته شود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز سه‌شنبه در محل اتاق بازرگانی و در یکی از جلسات شورای گفتگو از این تسهیلات سخن گفته است.
عمده اقدام ما رفتن به سمت تولید کننده است. ما از تولید کننده داریم اسناد فروش مدت دارش رو می‌خریم، یعنی تأمین مالی تولید کننده. وقتی ما انبارهای انباشته از محصولات تولیدی داریم و این نقدینگی رو میفرستیم برای اینکه بتونه اون کالاها رو خریداری کنه، معنیش اینه که میتونه اثر تورمی نداشته باشه یا اگرم داره بسیار ناچیز باشه.
با اینکه دولتی ها نسبت به بسته سیاستی خود خوشبین هستند، اما بخش خصوصی و کارشناسان با تردید به آثار این بسته سیاستی مینگرند. آنطور که علا میر محمد صادقی از فعالان اقتصادی به نام ایران و نایب رئیس اتاق بازرگانی میگوید، این بسته سیاستی نمیتواند به تنهایی و به طور کامل اقتصاد ایران را از رکود حاکم بر آن رهایی بخشد.
این رکود با این بسته ای که دولت تنظیم کرده برطرف نمیشد به طور کامل.
دولتی ها میگویند این بسته سیاستی قرار است تا زمان نمایان شدن آثار رفع تحریم ها کارکرد داشته باشد و پس از آن دولت به دنبال برنامه‌ریزی های متفاوت برای خروج غیر تورمی از رکود است. حال باید منتظر ماند و دید در چند ماه باقی مانده از سال 94 بسته سیاستی کوتاه مدت دولت چگونه میتواند بدون آنکه نرخ تورم را افزایش دهد راه گریز اقتصاد ایران از سایه رکود باشد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.